بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. یکی از روایاتی که از امام هادی علیه السلام نقل شده روایتی است که در کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی صفحه 434 از کتاب تحف العقول که از کتب بسیار خوب حدیث است نقل شده. خلاصه می کنم روایت رو. یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام به نام حسن ابن مسعود میگه یک روز میخواستم خدمت امام هادی برم، در مسیر به چند تا بلا مبتلا شدم. اول نکبت اصبعی، انگشت من وارونه شد، اعتبارا انگشتش در رفت، انگشت پا. دوم مرد از سواری از کنار من رد شد و خودش به من زد، شانه هم آسیب دید. سوم از یه محیط شلوغ رد می شدم، لباسم پاره شد. پشت سر هم در یه روز این حوادث برای من پیش آمد. من گفتم کفانی الله شرک من یوم، عجب روز شروری هستی، فما شأنو کرد، موقعیت تو چیست که این همه بلا امروز بر سر من آوردی؟ من خدمت امام هادی رسیدم، کن امام با خبر شد، فرمود یا حسن، خوب دقت کنید در این جمله، هازا و انت تغشانا، یه حرفا رو میزنی تو پیش ما میای دیگه، ترمی به ذنب کمندا ذنب له، گناه تو به گردن چیزی میاندازی که اون گناه نداره. یا حسن هازا و انت تغشانا، تو با ما در ارتباطی، ترمی به ذنب کمندا ذنب له، گناه تو به گردن کسی چیزی میاندازی که گناه نداره. میگی این روز روز شوم بدکرداری بود، روز چه گناهی داره؟ حسن ابن مسعود میگه فهمیدم اشتباه کردم، عرض کردم مولای من استغفار میکنم از این حرفی که زدم، گناهان رو گردن روز انداختم. حضرت فرمود، رها نکرد حضرت، فرمود ما ذنب الایام، ایام چه گناهی داره؟ ما ذنب الایام حتی سرتم تتشعمون بها، حتی سرتم تتشعمون بها، یعنی کار به جایی دست، ایامو شوم میدانی و میگی شومی ایام دامن تو گرفته. اذا جوزیتم به اعمالکم، اذا جوزیتم به اعمالکم، خداوند مجازات اعمالتون میده، گناه مال خودتونه، لابد یه کاری کردی که امروز این همه مشکلات برات پیش آمد، حالا میگی عجب روز شر و بدی بود که این همه بلا رو بر سر من آورد. یه مسئله مهمه که هم در ادبیات عربی، هم در ادبیات فارسی، هم در نثر، هم در نظم، گناهان رو به گردن چرخ کجمدار، ایام، روزگار می اندازن. اسم اینو در اصطلاح روانشناسی فراافکنی می زنن. یعنی انسان می خواد خودشو تبرئه کنه، گناهانشو می اندازه به گردن دیگران. نمی خواد بگه من کارهایی انجام دادم که سزاوار این مجازات هستم. میگه این گناه ایام است، عجب روز شومی بدی بود که این بلاها را به سر ما آورد. و این فرا افکنی باعث میشه که انسان گمراه بشه، متوجه نشه که این کار خودشه. ازا جوزیتون به اعمال کن، نتیجه اعمالشه که گرفتار شده. شاعر عرب میگه یعیب الناس کلهم زمانن، یعیب الناس کلهم زمانن و ما لزماننا عیب سوانا. همه میان زمانی رو عیب میگذارن، ای به این زمان ما هستیم. شب و روز امروز با شب و روز زمان پیغمبر، با شب و روز هنگام ظهور امام زمان ارواح و ناله الفدا فرقی نمی کنه. فرقش ماهایی هستیم که در این زمان و اون زمانیم. یعیب الناس کلهم زمانن و ما لزماننا عیب سوانا. بعد میگه و ان الذئب يترك لحم الذئب، گرگ گوشت گرگو نمیخوره. و ان الذئب يترك لحم الذئب و ياكل بعضنا بعضا عيانا و ياكل بعضنا بعضا عيانا. ما نباید فرا افکنی کنیم، نباید خودمونو گول بزنیم، نباید خودمونو گمراه کنیم، بگیم چرخ کجمدار، ایام و روزگار اینها هستند که این بلاها رو بر سر ما آوردن. و اگر خوب دقتم کنیم یه نوع شرکه، شرک یعنی به جای لا مؤثر فی الوجود الا الله بگیم الایام مؤثر، بگیم چرخ و فلک مؤثر. اینا اشتباهه. من عقیدم این است که ماها وقتی یک مشکلی برام پیدا میشه بشینیم فکر کنیم چی کردیم. من که این کار انجام میدم، میدم مشکلی شد، حساب میکنم امروز من چه کار کردم، کی از من رنجید، کی حقش ادا نکردم، کی حسابش رو نرسیدم، چی شد که این طور شد. غالبا هم یه چیزی پیدا میکنم، میبینم یک خلاف اولای لااقل واقع شده که این سرچشمه یه همچین مشکلی شده. این مشکل به حساب کتاب نبوده. اگر انسان این طور فکر کنه خیلی زود خودش اصلاح میکنه، و الا اگر فراافکنی کنه چرخ، فلک، اجانب، بیگانگان، نمیدونم شیطان، شانس، طالع، فلان بندازه گردن اینها، این باعث میشود اون مقصر اصلی در این وسط به فراموشی سپرده بشود، که اون مؤثر اصلی، مقصر اصلی خود ما هستیم. بله؟ دو بیت و من در حافظم هست از 40-50 سال قبل، اما مالکیه یادم نیست. ظاهراً مال همین معاصرین است و اهل عصرمون هست. و اما جمله ایم در باره مسائل روز به نظرم رسید عرض کنم. حوادثی که واقع شده است و رئیس جمهور رفته از آمریکا و سخنرانی که او کرده است و سخنرانی که رؤسای جمهور غربی بعضی هاشون کردند و خب اینهای در باغهای سبزی نشان میده و ما مایوس نیستیم، امیدواریم تحولی در اوضاع پیدا بشه. ولی یک نکته رو لازم است عرض کنم، نه رئیس جمهور نه شخصیت های دیگر نباید به این الفاظ اونها به تنهایی قناعت کنن، عمل باید نشون بدن. در مقابل حرفا کدام فشار برداشتید؟ و الا در مقام سخن، سخن بگن در مقام عمل هیچ تغییری نشود، این دلیل و این از صداقتی در کار نیست. صداقت معنیش این از عمل مطابق سخن بشه. اگر گامی عملی برداشتند یا گامهایی عملی برداشتند دلیل بر صداقت، و الا معلوم میشه الفاظ فریبنده دارن تحویل میدن. انشاءالله دولت مردان ما هوشیارند و متوجه این نکته هستند تا ببینن از اونها در مقام عمل چه برنامه ای دیده میشه. اون مهمه، و الا تعارفهای دیپلماتیک فراوان در دنیا، اونو باید ببینن. شایدم بعد از این تجربیاتی که کردند و فهمیدن نظام اسلامی قابل این نیست که این رو حذفش کنن، قدرت مهمی در منطقه است، باید با او کنار آمد. شاید یه چیزایی هم فهمیده باشند و یه تغییر در روش بدن، ولی تا اینجاش الفاظ بوده. تا ببینیم در عمل، خدا کنه متنبه شده باشن. و این نکته هم اضافه کنم، غربی ها چه آمریکایی ها چه اروپایی ها اساس برنامه شون این از امتیازی نده و حد اکثر امتیازو بگیر، یا به تعبیر دیگر حد اقل رو بده و حد اکثر بگیر. برنامه اینه، اینا امتیاز نمیدن، امتیاز میگیرن. باید ببینیم آیا تحولی پیدا شده، حاضرن رفتار عادلانه‌ای داشته باشند، و باید خیلی با هوشیاری این مرحله رو طی کرد. و ما از خدا می‌خواهیم که بر سر عقل بیان این آتش‌هایی که روشن شده، این آتش‌ها خاموش بشه. در کلام یکی از همین سران غربی جمله‌ای بود که اون یه مقدار انسانو به سوء ظن میندازه. گفته بودن ایران باید خودشو از داستان سوریه کنار بکشه. الان وسط حرفشون اینو میگن، ایران کنار بکشه، سوریه رو در هم بکوبیم، بعد نوبت حزب الله لبنان بشه، اونها رو در هم بشکنیم، بعد نوبت ایران بشه. بالاخره باید مراقب این نکته هایی هم که در لابلای بحث هاست باشیم. امیدوار به خدا هستیم خداوند عنایتش رو شامل حال این ملت مسلمان با ایمان انقلابی بکند، و انشاءالله شر اشرار رو از این کشور و از تمام کشورهای اسلامی برطرف بگرداند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و بحث ما در مسئله دوازدهم از مسائل سعی صفا و مروه بود. در این مسئله دوازدهم سه تا فرع بود. فرع اول راجع به زیادی شوط بود که گفتیم موجب بطلان نمیشه، دلیلش هم ذکر کردی. فرع دوم سوم راجع به نقصان شوطه. اگر ناقص کنه، یعنی شک در نقصان. اولی شک در زیاده بود، دومی سومی شک در نقصانه. شک در نقصان موجب فساد میشه. دلیلش چیه؟ دیروز اشاره کردیم، گفتیم البته اصل اقتضا میکنه شک در نقصان موجب فساد نمیشه. اصل عدم زیاده است، تکمیل میکنیم. شک بین 6 و 7 داریم، میگیم انشاءالله 6 تا بیشتر نبوده، یکی اضافه میکنیم صحیحه. اما در اینجا روایت سعید ابن یسار به میدان آمد و گفت شک در نقصان موجب بطلان، حکم به بطلان شد در این مرحله. در اینجا کلامی صاحب جواهر داره، عرض کردم این کلام برای ما واجد اهمیت. صاحب جواهر در همین بحث نقیصه، شک در نقیصه فراموش نکنید، شک در نقیصه، در این بحث جلد 19 صفحه 438 میگه من لم یحصل عدد سعیه، کسی که عدد سعی رو درست ندانه شک کن، به معنا انهو شک فیه در عدد سعی، و هو فی الاثناء بعد الفراغ نیست، ولم یکن بین السبعه فمازاد، ولم یکن بین السبعه فمازاد، یعنی شکی در زیادی نباشه، شکی در نقصان باشه، محل بحث ما. اعادهو موجب بطلان است و باید سعی رو اعاده کرد. کما فی النافع، موافقین میگه در این مسئله خیلی ها بحث کردن چون منصوص روایت سعید ابن یسار داره، فقهای ما هم در سایه روایات بحث خارو مطرح میکنن، اینجا که روایت سعید ابن یسار بوده متعرض شدن مسئله. همون همه عادی میکنه، کل اصلا باطل میشه. شک در نقیصه موجب بطلان سعیه و باید کلش از سر بگیره. کماف نافع، نافع محقق، و القواعد قواعد علامه، و محکی الوسیله، و الاقتصاد، و الجامع، و المهذب، و غیرها. خیلی ها متعرض این شدن، فانه لا خلاف، ادعای اجماع میکنه، لا خلاف بلا بل ولا اشکال فی البطلان، شکی نیست که شک در نقیصه موجب بطلان. بعد به دو دلیل استدلال میکنه صاحب جواهر، برای چی؟ برای بطلان در شک در نقیصه. احد و ما صحیح سعید ابن یسار که دیروز خوندیم و گفتیم ظاهرش دلالت میکنه شک در نقیصه موجب بطلانه، ولو گفتگویی هم در صحیح و دلالت داشتیم ولی در مجموع پذیرفتیم. ثانی ما دلیل دومی که ایشون میگه میگه انه مردد بین محذورین، این شک مردد بین محذورینه و کل منهما مبتل، بین دو محذوره و هر دوش مبتله. بین دو محذور چیه؟ یا 6 تا بوده یا 8 تا بوده، یا 5 تا بوده یا 7 تا بوده. حالا 5 تا و 7 تا یکیش محذور نیست، اما 6 تا و 8 تا بین محذورینه. هم 6 تا به درد نمیخوره هم 8 تا به درد نمیخوره. عرض ما این است که دو تا اشکال به کلام صاحب جواهر علی الله مقامه و رضوان الله علیه دو تا اشکال میشه کرد. یکی این است امدار بین محذورین میشه، معنیش علم اجمالیه بین محذورینه، ولی اصل میاد این علم اجمالی رو منحل میکنه. کدام اصل؟ بله، اصل عدم و زیاده. اصل عدم و زیاده میگه 6 تا بیشتر نیست، 8 تا رو رها کن. ما در اطراف علم اجمالی اگر در یکی از دو طرف اصل جاری کنیم، در طرف دوم اصل جاری نشوند، میگن باعث انحلال علم اجمالی میشه. مثال، دو تا ظرف داریم، نجاستی افتاد، نمیدونیم در اولی یا در دومی. این دو تا ظرف یکیش حالت سابقش معلومه، یکی نیست. اونی که حالت سابقش معلومه استصحاب داره، علم اجمالی منحل میشه، استصحاب تارت میکنه. خب پس این پاکه، علم اجمالی منحل شد، اونم شبه ابتدایی. یا نه، این حالت سابقش نجاسته. خب نجسی که افتاده، نجس رو که نجستر نمیکنه، بنابراین علم اجمالی یه طرفش بیخاصیت شد، بیخاصیت. حالا که اینطور شد، شک داره بین 6 تا و 8 تا. اصل عدم زیاده میگه 6 تا بیشتر نیست. علم اجمالی با اجرای اصل در عهد طرفین بلا معارض منحل میشه. اشتغال اصلیست بالاتر، اصل عدم زیاده اصل موضوعیه، اصالت الاشتغال اصل حکمیه، اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است. نوبتی به اشتغال نمیرسه اینجا، در موضوع اصل جاری میکنیم، علم اجمالی منحل میشه. اگر در دو طرف اصل جاری بشه، اصول متعارض میشن، علم اجمالی به قوت خود باقیه. اما اگر در یکی از دو طرف علم اجمالی اصل جاری شود، در دومی نشود، علم اجمالی منحل میشه. همه جا در اصول این رو داری. درست؟ این یه ایراد. ایراد دوم این از شما میفرمایید دائما بین المحذورینه، بفرمایید بعضی وقتا بین المحذورینه، نه دائما. اگر دوران هم بین 3 تا و 5 تا باشه، بین المحذورین نیست. 3 تا باشه صحیحه، 5 تا باشه صحیحه، کدام بین المحذورین؟ بله، بین 6 تا و 8 تا. 8 تا زیادیه، 6 تا هم ناقصه، هر دو خرابه. اما بین 3 تا و 5 تا بین المحصوله نیست. به هر حال اصل مسئله مسلمه، شک در نقیصه در طواف، ببخشید، شک در نقیصه در سعی موجب بطلانه. من دا یه بحث علمی داشتیم با استدلالی که مرحوم صاحب جواهر داشت. و اما بریم سراغ صورت سوم مسئله، مسئله 12. چی؟ اگر یکیش اصل داشته باشه علم اجمالی منحل میشه. اصالت و تاره میگه این تاره، استثنا میگه اون تاره، اما استثنا اون عادت سابقه نداره، نمیگه تاره، این میگه طاهره. انشاءالله قطعه خون تو این نیفتاده، این علم اجمالی منحل میشه دیگه، علم اجمالی نداری. یا این حالت سابقه این نجاست بود، نجس که نجستر نمیشه، بنابراین اون یکی اصل بلا معارض داره. اصل این است که قطعه خون در اون نیفتاده، در این نیفتاده، این که اصل نداره، فایده نداره، نجس که نجستن نمیشه، بنابراین اون یکی. همیشه در اطراف علم اجمالی نظر مبارکتون باشه، اگر در دو طرف از جاریشون معارض میشه، علم اجمالی به قوت خود میماند، اما در یکی از طرف این از جاری شد، در دومی نشد، علم اجمالی منحل میشود. مخالفت قطعیه لازم نمیاد. علم اجمالی فرضمون این است که این یکی نجس بوده و ما باید ازش اجتناب بکنیم، اینی که باید اجتناب بکنیم ازش، و چون باید اجتناب بکنیم اون دومی ما کاری نداریم، طهارت ما از این استفاده میکنیم، از اون استفاده نمیکنیم. این یکی علم اجمالی این مؤثر بشه از هر دو باید اجتناب کرد، اما این حالت سابقه طهارت از این اجتناب نمی کنه. و اما اجازه بده فرع سوم رو هم عرض کنم. فرع سوم این مسئله شک در نقیصه است، منتها در وسط شوته. عبارت اینه در فرع سوم: و کزالو شکه. فرع سوم مسئله 12 میخونم: و کزالو شکه فی انما بیدهی سبع او اکثر. شک در زیاده، اما قبل تمام دور، فی انما بیدهی سبع او اکثر قبل تمام دور. اگر دور تمام بشه بین 7 و 8 شک در زیاده است، اما اگر دور تمام نشد شک در 7 و 8 شک در نقیصه است، چون دور تمام نشده هنوز، دور تمام نشده، و بنابراین داخل در روایت سعید ابن یساره. سعید ابن یسار میگه باطله، از نو شروع کن، چون دور هفتم تمام نشده شک کردی، این شک در حال نقیصه است. خب 6 و 7 باطله دیگه، شک در نقیصه است. سعید ابن یسار اصلا مورد روایت 6 و 7 بود، 6 و 7 در روایت سعید ابن یسار مورد روایت بود، فرمود باطله، بود از اول به جا بیار، یقین داری 6 تاست برو یکی اضافه کن، اما اگر یقین نداری 6 تاست برو از اول ابتدا کن، از اول، و باطل و شکت موجب بطلان میشه. بنابراین مسئله 12 ما هم به سلامتی تمام شد. مسئله 13 رو یه عنوانی بکنم، بحث زیادی نداره، منتها شنبه بحثش میکنم، اما عنوانش رو مطرح کنم. در مسئله 13 بحث درباره شک در اصل سعی. تا به حال شک در اشواط بود، شک در شوت بود، اما حالا شک در اصل این است که اصلا سعی به جا آوردم یا نه آوردم. اصل وجود و عدم سعی. یه وقت انسان شک در وضو گرفت یا نگرفت، یه وقت شک داره در اینکه وضو صحیح بود یا نه. ببینید عبارت امام رو میخونم، دو فرق داره. لو شک بعد تقصیر فی اتیان سعی بنا علل اتیان. اگر شک کنی بعد از تقصیر که آیا سعی به جا آورد یا نه، می فرماین قاعده فرار میگه به جا آورده. مثل این است که بعد از سجود شک در اصل رکوع کنی، شک در اصل رکوع کنی، باید بگی رکوع به جا آوردم. قاعده فرار میگه کلما مضا من صلاتک و طهورک فامضی کما هو. یا قاعده تجاوز، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. خرجت از سعی یعنی از محل سعی، دخلت فی غیره یعنی در تقصیر، تقصیر به جا آوردی که در مقام رتبه بعدی داره، بنابراین شک تو در سعی اعتباری نداره. میگن در ظهر عصر، اگر عصر به جا آورده شک در ظهر کرده، نمیتونیم اونجا بگیم قاعده فرار جاری میشه، برای اینکه ترتیب بین ظهر عصر ترتیب ذکری است نه ترتیب واقعی. اگر انسان اشتباهاً عصر رو قبلاً بخونه باطل نیست، ظهر رو باید بعدش بخونه. حالا کاریبون فرد دومش هم بگم، شرحش رو انشاءالله روز شنبه. ولو شک بعد الیوم الذی اتا بالطواف. امروز طواف به جا آورده، فردا شک کرد. فی اتیان سعی، آیا سعی به جا آورده یا نه. لا یبعد البنا علیه ایزن، لا یبعد البنا علیه ایزن. طواف امروز که روز چهارشنبه است به جا آوردی، فردا که روز پنجشنبه است شک کردی سعی به جا آوردم یا نه، بگو به جا آوردم. چرا؟ چون در مسئله هفت داشتیم سعی رو به فردا نمی‌شند، وقتش امروز تا آخر شب. طواف که به جا آوردی وقت سعی امروز تا آخر شب، به فردا میفکن. من این داوری را اینو نمیشه به فردا بیندازی. بنابراین فردا که شد محل سعی گذشته، و بنا بذار به اینکه سعی به جا آوردم انشاءالله، چون محلش گذشت. ولی امام یه احتیاطی داره، میگه احتیاط این است که به جا بیاورد. این رو باید دلیل احتیاطیشون رو ببینیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.